بسم الله الرحمن الرحیم. دیالکتیک دیالکتیک، مذهب رندان. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 552. 3072. اگر هر موجودی در عالم لامتناهی یک مظهر تمام و کمال از پروردگار خیش است و خداوند در آن و با آن حی و حاضر است، پس در جهان هستی مواجه با بی نهایت خدایان هستیم و جهان هستی قلمرو نبرد نابود کننده بین موجودات است، یعنی نبرد شرک و شراکت در الوهیت. و اگر چنین نیست که نیست، این معمای کبیر و حیرت آور را جز علم و حکمت دیالکتیکی تسبیح تبیین و حل و فصل نمی کند. دیالکتیک هم علم و اعجاز کبیر یگانگی مطلق خداوند در موجودات است و هم علم فهم این حقیقت بزرگ و هم علم تبیین آن و هم علم همسویی و اتحاد و یگانگی با این حقیقت جهانی. زیرا انسان تنها موجودی است که امکان و اختیار یاغیگری و طغیان و کفران را دارد و اساساً هم کافر است و از این اختیارش سوء استفاده می کند. پس این علم توحید و رهایی از کفر ذات عدمی خیش است. 3073. و عجبا که همه موجودات عالم دارای علم دیالکتیک هستند که همان راه و روش تسبیح است، الا آدمی که از این علم گریزان است و این همان اساس علمی کفر انسان است و علت تمام جهل و ستمش و کفرش. همه موجودات بر تسبیح خود علم دارند و شما آن را نمی فهمید. قرآن کریم. 3074. اگر بخواهیم برای دیالکتیک به لحاظ کاربرد معنوی و موضوعی و درجات آن عناوینی قائل شویم، علاوه بر دو دسته کلی دیالکتیک تنفیسی و تسبیحی، می توان از این انواع و مراتب دیالکتیکی سخن گفت: دیالکتیک تقوا، دیالکتیک تزکیه، دیالکتیک تطهیر، دیالکتیک تقدیس، دیالکتیک تکبیر، دیالکتیک تعالی، دیالکتیک تکوین، دیالکتیک تدبیر، دیالکتیک تقدیر، دیالکتیک تدریج، دیالکتیک تربیت، دیالکتیک تفسیر، دیالکتیک تأویل، دیالکتیک تمجید و دیالکتیک توحید. و دیالکتیک دیالکتیک که خرد عشاق الهی و فانیان حق است. 3075. بی تردید دیالکتیک عقل مصلحتی نمی تواند بود، ولی تنها عقلی است که می توان به نورش به صلح با جهانیان رسید، نه فقط صلح با عیال و فرزندان. صلحی پایدار و نه صلحی که هر روز نیاز به مصالحه و معامله داشته باشد. 3076. چون به خواب بینی که بردارت کرده اند، بدان که رهبر قوم شوی. مفاهیم دیالکتیکی درست همچون تعبیر خوابند، چرا که به قول رسول خدا مردمان همه خوابند و چون بمیرند بیدار شوند. خرد دیالکتیکی خرد پس از مرگ است و عقل علوی است که گفت: ای مردم، بمیرید قبل از مرگتان. 3077. میگویند فلان کس یا بهمان جماعت دم از دیالکتیک میزدند و گمراه شدند، و ما میگوییم اتفاقا پس از گمراهی دیگر دم از دیالکتیک نزدند. و علاوه بر این هزاران پیامبر و قدیس و امام را کسانی کشتند که دم از خدا میزدند و پینه بر پیشانی داشتند و فقط برای تقرب الالله مردان خدا را کشتند، چون نمی توانستند خدا را در غیر خود و ضد خودشان هم بشناسند و خدایی جز خود قائل باشند، یعنی عقل دیالکتیکی نداشتند، ولذا هر که غیر خود را که دم از خدا میزدند تکفیر کردند. باید بدانیم که قاتلان شهدای کربلا پس از قتل عام اهل بیت رسول خدا نماز شکر به جا آوردند. 3076. در اندیشه بشری هیچ ایده‌ای جنایتکارتر و ظالمتر از ایده خدای خودی نیست. و عقل دیالکتیکی ریشه چنین ظلم و جنایت مقدس معابانه ای را میزند. 3079 خرد و منطق دیالکتیکی عقلانیت سه‌بعدی است که در هر امری خیر و شر و حقش را نشان می‌دهد، یعنی تز و آنتیتز و سنتزش را که معنایی ورای خیر و شر آن امر است. و فقط اذهان پراگماتیستی و نفع‌گرا که در جستجوی سود فردی خود هستند در قبال این خرد پریشان شده و آن را بر نمی‌تابند و الحاد و جنونش می‌نامند. دیالکتیک عقلانیت حق طلبانه است و نه نفع طلبانه. 3080 آخر الزمان دوران جهش است تحت هر عنوانی که بنامیدش. جهش ژنتیکی، تاریخی، متافیزیکی، روانی، جنسی که این جهش های منفی یا مثبت حاصل جبر اسائه و قیامت صغراست که دیگر زمان به پیش نمی رود و بلکه به پس می رود. ولذا شاهد همه انواع جهش ها هستیم که گاه آن را پیدایش نبوغ های نو هم می نامند. از جنس الهی یا شیطانی که درک این واقعی عظیم و بدی به واسطه عقل علیتی ریاضی منجر به فجایع و جنون و مالیخولیا می گردد. فهم این پدیده های نو جز به خرد دیالکتیکی گمراه کننده است. خرد دیالکتیکی خرد جهشی و متعالی است. 3081 در آثار کهن آن حکیمان و عارفانی که مجهز به نور خرد دیالکتیکی بودند به سرعت با جهش‌های عظیم تاریخی به آخر الزمان رسیده و از جمله از سابقون و مقربون شدند و قیامت را برپا نمودند. ولی امروزه این خرد تنها عقل واقع نگرانه عصر است که می‌تواند واقعیت‌های جاری را فهم کند و تبیین نماید. 3082 البته باز هم برخی پنهان و آشکار نجوا می کنند که چرا مسئله به این مهمی را تا کنون کسی نفهمیده و فقط شما فهمیده اید. پاسخ ما هم طبق معمول این است که بنده مسئول نفهمی دیگران نیستم، بلکه فقط مسئول فهم خودم هستم. شما هم مسئول فهم خودتان در این ماجرا هستید و نمی توانید فهم خود را به واسطه نفهمی دیگران انکار کنید که این خودکشی است. این نیز از مصائب و فجایع فرهنگ گله است که حقیقت را هم به رأی مردم می گذارد، آن هم مردمانی که دیگر وجود ندارند، یعنی آبا و اجداد. و این دموکراسی اموات است که ویژه اقوام مشرق زمین است. پس می شود به جای اموات هم به خود رأی داد. هرگاه که هدایتی آمد مردمان گمراهی را بر نگزیدند الا برای حفظ و حراست از سنت آبا و اجداد خود. قرآن 3083 یکی از ارزش‌های قدما اصالت و بکر بودن افکار آنهاست که تحت تأثیر و تقلید و تلقین افکار دیگران نبودند و بیهوده هم نیست که هنوز پس از حدود 3000 سال تاریخ حکمت مدون و تبیین شده اساسی ترین و ماندگارترین افکار و حکمتها از آن کهن‌ترین متفکران عهد عتیق است، همچون پارمینیدز، زنون، سقراط، جورجیاس، تالس، لائوتزو، زرتشت و غیره. مفهوم علم لدنی و من اندی و ارزش آن هم از همین بابت است و اینکه خداوند وحی و حکمت خود را به امیون می‌دهد که هنوز اندیشه و جانشان بکر و اصیل است و قدرت اندیشیدن از نزد خود را دارند، پس قدرت دریافت وحی و الهام الهی را هم از ذات خود دارند. هیچ چیزی به اندازه علوم و باورهای آریه‌ای و تحصلی موجب از خود بیگانگی انسان نمی شود و خرد دیالکتیکی از جمله اصیل ترین و بکر ترین و امی ترین خرد هاست که در اندیشه نخستین حکیمان عهد عتیق کشف شده است، زیرا آن که از نزد خود و در خود و با خود بیندیشد و بی واسطه تفکر کند، فوراً به نخستین کشفی که می رسد، مسئله که از خود بیگانگی و سپس خود ستیزی و تضاد خود با خود است. و این اساس خرد دیالکتیکی است که در همه حکیمان و عارفان امی در سراسر جهان گزارش شده است و هیچ ربطی به مذهب خاصی هم ندارد، از حکیمان یونانی تا هندو چینی و ایرانی و اسلامی. پس از این منظر هم در میابیم که دیالکتیک و اصالت ضدیت از مبانی علم لدنی و من اندی است. این است که فهم اساسی این علم و خرد و حکمت امی برای محصلین فلسفه و عرفان کار آسانی نیست، زیرا نفس ناطقشان به واسطه انباری از اخبار و معلومات سوادی و آریه‌ای دچار بیگانگی شده و از نزد خود اندیشیدن برایشان کاری بس دشوار است و نیازمند ذکر و ریاضت‌های معنوی بسیاری هستند تا به حریم بکر و امی نفس ناطقه برسند. و این است که به قول قرآن اهل کتاب میگویند ما را با امیون چه کار، یعنی ما را با امیت چه کار. درک امامت از همین منظر برای اهل کتاب و مدرسه بسیار سخت است، زیرا امامت نور امیت است. 3084 همانطور که دانشمندان بزرگترین منکران امامت یا خلافت اللهی هستند، محصلین فلسفه، یعنی آن که از راه درس و دانشگاه و کتاب اهل فلسفه شده اند، نیز بزرگترین منکر خرد دیالکتیکی هستند. یکی از مشهورترین این فلاسفه آکادمیک آقای بیل دورانت مشهور است که در تاریخ فلسفهش پراگماتیزم آمریکایی را کمال فلسفه و خرد می داند و هگل را به دلیل حکمت دیالکتیکیش یک دیوانه خطرناک ارزیابی می کند و دیالکتیک را اندیشه‌ای بدوی و بربری می نامد. 3085 ما با تفسیر علوم مدرسه‌ای و کتابخانی مخالف نیستیم، بلکه معتقدیم که از این روش هیچ معنویت و توحید و حکمت و علم ماندگار و هدایت بخشی حاصل نمی آید و علوم آکادمیک فقط به کار دنیا و دنیا پرستی می آیند و بس. 3086 به همین دلیل بر این باوریم که یک جامعه و حکومت دینی برای رشد و اعتلای معنویت و ایمان و حکمت جامعه نبایستی به آموزش و پرورش کلاسیک امیدی داشته باشد و بلکه از این باب بایستی در قلمروهای دیگری سرمایه گذاری و برنامه ریزی کند و نظر بر قلمروهای بکر فرهنگی داشته باشد و از آن قلمروها صیانت و حمایت معنوی کند و آن حمایت از متفکرین و حکیمان و عارفان امی و اصیل است. از مدرسه هرگز معنویتی بر نخواسته است الا به شرک و نفاق. 3087 خوبی فقط تا آنجا خوب است که بدی هم باشد و با بدان مدارا کند. تقوا تا آنجا تقواست که فسق هم باشد و از فسق اجتناب شود. آزادی تا آنجا آزادی است که اسارت و خفقان و سانسور و زندان باشد و بشود از آن مصون ماند. امنیت تا آنجا امنیت است که ناامنی و دزدی و تجاوز باشد و بشود از آن در امان بود. آیا وقتی که همه خوب و با تقوا و آزادی خواه و عادل و سالم شدند، دیگر هیچ ارزشی باقی میماند که قابل ارزیابی باشد؟ دیگر هیچ میزان و محکی باقی میماند؟ دیگر هیچ معنا و حقی باقی میماند؟ دیگر هیچ انگیزه معنوی و اخلاقی باقی میماند؟ خرد و علم دیالکتیکی برای فرا رفتن از این ارزش‌های ازدادی است که علت و معلول هم دیگرند و رسیدن به یک معنا و ارزش و حقی یگانه و ورای خیر و شر دنیوی، ارزشی مطلق و ذاتی و روحانی و جاودانه. زیرا همه این ارزش‌های نقیض، ارزش‌های خودی و خودمحورند که در آن هر کسی خودش خوب و مهم و برحق است و دیگران هم بدند و ناحق و بی‌ارزش. دیالکتیک ما را به بطالت این ارزش‌های ازدادی می‌رساند و راه خروج از آن را هم نشان می‌دهد. 3088 هر یک از حواس، اعضا و اجزای بدن آدمی در بی به سوی عالم غیب و ماورای طبیعت و روح و ملکوت جان الهی بشر است. این همان معنای لغوی فروج در قرآن کریم است که مؤمنان مأمور به حفاظت از این درها می باشند تا بیگانه ای وارد نشود و جان را تسخیر نکند و تبدیل به جن جان نشود. آنچه که آدمیان را دزد و جن جان یک دیگر می کند، فقدان علم و هنر گفتگوی معنوی و روحانی است و آن علم دیالکتیک است که قول خودیت و منیت را شاخ می شکند و این ارتباط روحانی را ممکن می سازد. ولذا شاهدیم که متکبرترین و خودپرستترین آدم ها عملاً دزد و هیزترین آدم ها در روابط اجتماعی هستند و دائماً مترصد رسوخ و نفوذ و دزدی و تسخیر دیگران هستند از طریق دروغ و فسق و هیزی و زنا و فریبکاری ها. زیرا روح آدمی در حبس تن نیازی جز برقراری رابطه با سایر ارواح انسانی ندارد. و اگر این نیاز برآورده نشود، دزدی و هیزی و دروغ و فریب و خیانت اجتناب ناپذیر است. دیالکتیک علم آزادی روح است و علم تحقق شریعت و فضیلت و تقوا. 3089 وقتی دوتا انسان هیچ حرف راستی از اعماق دل و روح خود برای یکدیگر ندارند، تا با هم مربوط شوند، به فکر دزدی و هیزی و زنا و مکر می افتند تا شاید بدین طریق رابطه ای برقرار کنند. ارتباطات مدرن فقط در خدمت توسعه و رشد روزافزون این نوع ارتباط شیطانی است. دیالکتیک علم ارتباط روحانی است. وقتی دو انسان رابطه قلبی و روحی یافتند، دیگر امکان و توان و شهامت تجاوز و خیانت و مکر با یکدیگر را به سهولت پیدا نمی کنند. 3090 امروز در عصر شکوفایی ارتباطات، چنان حداقل روابط حسی و غریزی و نژادی هم در روابط خانوادگی نابود شده که یا فرزندان به محض استقلال از خانه می گریزند و دیگر بر نمی گردند و یا در درون خانواده ها شاهد روابط جنسی با محارم در سراسر جهان هستیم. و این نیز نشانی دیگر از آخر زمان ارتباطات است که دیگر به دلیل ختم تاریخ هیچ عواطف نژادی هم وجود ندارد. پس یا رابطه ای روحانی پدید می آید و یا رابطه ای جز اجابت و انتقام نخواهد بود. 3091 خودیت و هویت تاریخی نژادی در بشر آخر الزمان محکوم به رجعت است و یا محکوم به انهدام. و در قلمرو به رجعت جز به قدرت خرد دیالکتیکی امکان بازگشایی این هویت تاریخی و لاروبی و ظلمت زدایی از آن نیست. آدمی در عرصه رجعت بایستی ظلمات منیت تاریخی نژادیش را تخلیه نماید تا امکان صعود و عروج روح داشته باشد. و خرد دیالکتیکی در هر برخورد با خودیت لایه ای از این ظلمت را می گشاید و تخلیه می کند و این گشایش و تخلیه تاریخی جز به واسطه معرفت نفس ممکن نمی شود. 3092 هر بار که بخشی از بار ظلمت تاریخ را از نفس خود فرو می گذاریم، امکان جهشی در مسیر رجعت داریم. اینک آن باری را که کمرت را خمیده بود از تو برداشتیم، به سوی پروردگارت پرواز کن. سوره انشراح. 3093 فرایز حیاتی چیزی جز نهادینه شدن امیال و عواطف و روابط نژادی بشر در تاریخ وراثت ها نیستند. اگر امروزه حتی زن و شوهرهای جوان برای برقراری حداقل رابطه جنسی نیازمند انواع تکنولوژی های تحریک جنسی و فیلم های محرک و شیطانی هستند، بدین معناست که تاریخ در نفوس بشر به پایان خود رسیده و در جان انسان ها سقوط کرده در درک اسفل السافلین. و به همراه این سقوط همه غرایز و عواطف و ارزش‌ها و عادات تاریخی نژادی هم هلاک و مرده اند. 3094 بشر امروز فقط از طریق کشف و درک و تعامل با قوانین رجعت، امکان حیاتی عاطفی و معنوی و بلکه حتی حیات حیوانی را می‌یابد و در غیر این صورت حتی از حیوانیت خود هم ساقط است، به مصداق این سخن مکرر الهی در کتابش که و اینان حتی از حیوانات هم پست ترند. و یکی از مهمترین قوانین رجعت همانا جهش دیالکتیکی است، پس از تخلیه دیالکتیکی تاریخ از نفس. 3095 داستان آفرینش انسان در هر مذهبی و در اساطیر گوناگون ملل و اقوام بشری به شکلی متفاوت است و می دانیم که شریعت‌ها و آیین مذهبی و عرفی و شرعی هر قومی هم عمیقاً در داستان آفرینش ویژه خود آن قوم ریشه دارد و از مفاهیم آن تغذیه شده و توجیه و تقدیس شده است. داستان آفرینش انسان یا آدم و حوا در بسیاری از مذاهب کهن و اساطیر ملل در چشم و عقل ما مسلمین چه بسا مضحک و شرک‌آلوده می آید. مثلا داستان آفرینش انسان در مذاهب مصر باستان این گونه است که خداوند از فرط تنهایی آنقدر گریست تا از اشکهایش آدمیان پدید آمدند. و هر قومی هم داستانهای مذهبی خودش را باور دارد و به سایر مذاهب به چشم تردید و انکار و تمسخر می نگرد. و می دانیم که بدون این باورها حداقل ادب و آیین و حقوق و حدودی در روابط اجتماعی نخواهد بود و مذاهب عرفی همه این گونه اند که تبدیل به مذاهب شرک می شوند و کسی هم نمی تواند به شاکله این نوع مذاهب دست بزند الا این که خونش را می ریزند، الا این که در مسیر تاریخ به تدریج تبدیل یا فراموش شوند. و در آخر زمان که جاذبه ظلمت دهر به غایت و نهایت و پایانش رسیده است، این تعصبات شرک‌آلوده هم در اوج به انفجار رسیده و ختم قائله کل مذاهب عرفی دهری است که نشانه هایش را امروزه در سراسر جهان شاهدیم. آیا این به معنای ختم تاریخ مذاهب است؟ 3096 داستان آفرینش انسان در کتب دینی همچون سایر داستان‌ها جملگی داستان‌های تأویلی هستند که همچون تأویل رؤیا بایستی مکاشفه و حقیقت‌یابی شوند و چون این تأویلی هم فقط در جریان رجعت به اولیت و ازلیت آفرینش که خداوند است ممکن می‌شود که آخر الزمان چون این عرصه جبری است. از امروزه بشر برای نجات خود از سقوط روحانی به علم تأویل بیش از هر چیزی محتاج است تا به حقایق شریعت تاریخی نائل آید، در غیر این صورت از دین چیزی برایش باقی نمی ماند. و علم تأویل علم جهش و فرارفتن از دهریت نفس است و آن جز به قدرت دیالکتیکی ممکن نیست که شکافنده نفس است. 3097 کسی که علم و هنر گفتگو و جدال و بلکه قتال با خود را نداشته باشد و نتواند در جایگاه یک ضد خود قرار گیرد و یا از جایگاه خود با یک ضد خود به گفتگوی صالحانه بپردازد، اهل تقوا نیست. که تقوایی صادقانه و جدی باشد و اگر هم تقوایی داشته باشد، از سر عادت یا جبر و ریا می باشد. دیالکتیک علم و هنر تقوا است. 3098 کسی که علم دیالکتیک نداشته باشد در همه امور دینی بی ریشه و ریایی عمل می کند و مسائل عرفانی را هم چه بسا وارونه می فهمد. بیاد می آورم که زمانی در اثری حجاب اجباری و آن هم حجاب ایمانی را به زور بر زنان اعمال کردن را خلاف اسلام و عقل و مصلحت خوانده بودم و گفته بودم همانطور که ایمان همان دین قلبی است، پس احکام ویژه مؤمنان مثل نماز و حجاب خاص هم بایستی قلبی و از روی اختیار و شوق و معرفت باشد، وگرنه موجب نفاق و پیدایش زنای پنهان می شود. عده‌ای به این نتیجه رسیده بودند که پس آدمی تا خودش قلباً نیاز به حجاب نیافته نبایستی با حجاب شود. و این استنباطی وارونه و خلاف دین و عقل و تجربه است، زیرا انسان عاقل و مسلمان بایستی نفس خود را مجبور به تقوا و حجاب نماید و بلکه با دل کافر خود جدال و قتال کند. وگرنه تا هزار سال دیگر هم به تقوا و حجاب نخواهد رسید، حتی اگر شبان روز مشغول کسب معارف توحیدی باشد. مسئله این بود که هیچ کس حق ندارد احکام ایمان را به زور و تهدید یا تطمیع به کسی تحمیل کند، ولی انسانی که به نور عقل و معرفت به حق این احکام رسید بایستی نفس خود را وادار به انجامش نماید، زیرا نفس به خودی خود کافر است و بایستی تربیت شود. ولی حکومت حق ندارد بیشتر از عرف مسلمانی یک جامعه اسلامی را وادار به انجام فرایض ایمانی کند که حاصلش رشد خزنده فساد و نفاق است، و یا غیر مسلمین را وادار به احکام اسلامی کند. اصلاً امر جزیه برای اقلیت‌های دینی در حکومت اسلامی به خاطر همین امور است، زیرا از امنیت جامعه اسلامی برخوردارند، ولی برای آن آفاتی هم دارند. پس بایستی کفاره اش را بدهند، ولی نه اینکه آنان را وادار به انجام فرایض اسلامی کنیم تا دین ما را به سخره و فساد بکشانند و در صفوف مسلمین هم بدین گونه رسوخ کنند. آری، انسان عاقل و اهل اعتقاد احکام دینی را به دیگران تحمیل نمی کند، بلکه با محبت امر به معروف می کند، ولی با خودش بایستی قهار باشد و تقوا جز این چه می تواند باشد که اینقدر اجر عظیم دارد در نزد خداوند. ولی بدون یک گفتگوی دیالکتیکی با خود هم نمیتوان به آسانی نفس را وادار به تقوا نمود تا بر علیه خودش عمل کند، وگرنه مکار و منافق می شود. دیالکتیک علم صدق نیز می باشد. 3099 اصلاً معرفت دینی بدون دیالوگ دیالکتیکی با خود هیچ معنا و تحققی ندارد. معرفت دینی یعنی کسی که معارف دینی را در یک گفتگوی طولانی مدت با نفس خودش با تار و پود نفس یافته و تافته است و نفس را عارف کرده است و نه شاعر و شعار دهنده دین. 3100 در یک کلام باید گفت که فرق یک حکیم دیالکتیسیان با یک سفسطه‌گر فلسفی همچون فرق یک مجاهد اکبر است با یک فاسق حراف و بازیگر کلامی. 3101 کسی که معارف توحیدی در قلمرو به عرفان نفس و حکمت الهی را بازیچه بلهوسی‌های فاسقانه خود می‌سازد، آزادگی‌های روح الهی خود را بازیچه شیطان ساخته و خار و ذلیل می‌گردد. وای بر کسانی که از این معارف دیالکتیکی که ابعاد و آفاق جان را تا سرحد مطلق رشد می‌دهد، در خدمت بلهوسی‌ها بهره گیرند که مرید و ذلیل شیطان می‌شوند و در درک اسفل ساقط می‌گردند. 3102 لا اکراه فی الدین یعنی این که انسان بایستی درباره معارف دینی عالم و عارف شود و سپس کمر همت بربندد و عاشقانه به قتال با کفر نفس خود برخیزد. نه اینکه عارف و عالم به دین گردد، ولی همچنان به فسق و کفرش ادامه دهد که در این صورت وجدان الهی انسان وی را در درون و برون به قل و زنجیر می کشد و عقل و چشم و گوش و هوش را از او می ستاند و تبدیل به احمقی رسوا می کند. افسوس بر کسانی که لا اکراه فی الدین را مترادف مذهب آزادی فسق و جرم و جنایت پنداشتند. آری، اینان در دین هیچ راهی ندارند و به اکراه در آن نگه داشته نمی شوند و به درک اسفل پرتاب می شوند، زیرا دین را نخواستند الا برای بازی و مکر با دین خدا. پس بایستی در انتظار مکر خدا هم باشند. خرد دیالکتیکی هم مذهب اصالت آزادی و اختیار عرفانی است و هم مذهب مکر و رندی خدا با انسان مکار در دین و معرفت. وای بر ریاکاران در دین. سوره ماعون 3103. خرد دیالکتیکی بال پرواز روح تا منتهای آفاق دین و دنیاست و در این حال چون این پروازی مستلزم تعهد و وفای خطیری است از آنچه که مشاهده و فهم کرده ایم. پس وای بر خیانتکاران که خیانت نمی کنند الا به خودشان. قرآن کریم 3104. برخی می گویند وقتی با این معارف آشنا می شویم وارد بهشتی می شویم که انتها ندارد و در این بهشت به رقص روح می پردازیم، ولی افسوس که عمر این دوران کوتاه است و مدتی بعد دچار قبض و حبس در تن می شویم. این بدان معناست که به این پرواز روح و مشاهدات آیات الهی وفا نکرده و متعهد نبوده ایم و در عمل زندگی خود را بر دین خدا اصلاح نکرده ایم و با این معارف الهی فقط بازی کرده ایم. یک بازی کودکانه و ابلهانه. 3105. وقتی علی علیه السلام می فرماید که صدق آدمی را به همان جایی می رساند که کذب، مخاطبش را بر جهانی از منطق و عقل و ادراک وارد می کند که آفاقش در سرحد خود عرش پروردگار است و به ما می فهماند که هیچ راهی برای گریز از حق نیست و از هر راهی که بروی به خدا می رسی، حتی از درکات دوزخ و درک اسفل. این سخن علی که از مصادیق کامل خرد ناب دیالکتیکی است می تواند برای کذابان و سوداگران کذب به مثابه عروسی و جشن پیروزی دروغ بر راستی باشد. علی علیه السلام با این نوع حکمت‌های دیالکتیکیش صراط المستقیم بهشت و دوزخ را برای همگان گشوده تا ره 100 ساله را یک شبه طی نمایند. اگر علی علیه السلام را حتی فقط یک فیلسوف دیالکتیسیان هم بدانیم، هزار افلاطون و ارسطو را با چنین حدی از خرد و صوفیای دیالکتیکی خود طالب مریدی ابدی خود می سازد. این درب رحمت و نعمت مطلقه علی است که بر جهانیان گشوده است که کافر و مؤمن را به یک اندازه پذیراست تا هر کسی به هر راهی می خواهد برود و یک شبه به مقصود برسد، از راه دوزخ یا بهشت. 3106. آری، عرصه خرد دیالکتیکی جهانی با آفاق لامتناهی است که به نظر می رسد هیچ حفاظ و برج و بارو و نگهبان و صاحبی هم ندارد و می شود در آن به هر سو رفت و هر کاری کرد. ولی هرگز چنین نیست. در ذات خود این خرد سر حیرت‌آوری نهفته است که نامحرمان و مکاران و دزدان اسرار الهی را به تیر غیب می‌زند و چنان زمین گیر می‌کند که ندانند از کجا و کی و چگونه خوردند. بنده بسیاری از مشایخ و اقطاب فرقه‌های درویشی را دیده‌ام که به تیر غیب این سر الهی دوچار شده و مات و مبهوت مانده اند و هزیان می گویند. یکی از آنها می گفت به خدا مولا خیلی به من بدهکار است، پدرم را سوزانده است. بنده آن موقع که جوانی خام بودم خیلی از این مشاهدات سر در نمی آوردم، ولی اینک می فهمم منظورشان چه بود و چه بلایی و چرا بر سرشان آمده بود و از کجا. اینان به مکر و رندی حاکم بر حکمت دیالکتیکی علی علیه السلام دوچار شده بودند و بر این پندار بودند که این معارف عظیم بی صاحب است. دقیقاً به همان مکرهایی دوچار شده بودند که با آن اسرار الهی مکر کرده بودند. ای مؤمنان، هرگز از مکر خدا ایمن مباشید. علی علیه السلام. 3107 دیالکتیک و به خصوص تسبیح دیالکتیکی و دیالکتیک دیالکتیک فقط نامی جدید بر منطق و علمی است که اسرار عرفانی و حکمت توحیدی را تبیین و معنا می کند. هرچند که این نام جدید اتفاقاً خیلی هم قدیمی و عتیق است که در فرهنگ و فلسفه های اسلامی مستقیماً از آن سخن به میان نیامده است به عمد یا سهو. ولذا آنان که با اسرار عرفانی حق آشنا هستند با مطالعه این آثار با خود میگویند عجب، پس این دیالکتیک است و تسبیح است و دیالکتیک دیالکتیک. 3108 اگر امروز آیین ابراهیم حنیف هزاران بار قابل فهم تر از عصر ابراهیم علیه السلام و موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام است، زیرا نژاد پرستی بشری موجب نابودی نژادش بر روی زمین شده است. منطق و خرد دیالکتیکی نیز امروز هزاران بار قابل فهم تر از عصر سقراط است، زیرا عقل علیتی ریاضیاتی بشر را به جنون و جنایت کشانیده و شعورش را نابود ساخته است و این دروی سکه ای واحد است که سکه علم توحید است. 3109 ما خرد دیالکتیکی و به خصوص دیالکتیک تسبیحی را از اعماق عرفان علوی و حکمت قرآنی کشف و درک نموده ایم و سپس به این علم در سایر قلمروهای فلسفی و عرفانی سری زده ایم که چه گفتند. 3110 اگر ویلیام جیمز پراگماتیزم خود را نامی جدید بر راه و روش بسیار قدیمی از سنت زندگانی بشر خوانده است، ما دیالکتیک را نامی قدیمی بر راه و روش کاملا جدیدی از حیات بشری در آخر الزمان می‌خوانیم. زیرا امروزه به طور روزافزونی همه آدمیان دیالکتیکی زندگی می‌کنند، بیان که بفهمند که این چه منطق و روشی از تفکر و عمل است و این همه پدیده‌های نوظهور چه معنایی دارند. 3111 دیالکتیک منطق و عقل و امکان معنوی لا اکراه فی الدین است و مذهب اندیشه مطلق و تعامل مطلق و اعتماد مطلق است به مطلق هر اندیشه و احساس و عملی. 3112 آرتور شوپنهاور، فیلسوف رومانتیک نیهیلیست آلمانی که خودش همه عمر دچار افسردگی و میل به خودکشی بود، درباره هگل و دیالکتیک اون میگوید در کل تاریخ بشری هیچ دیوانه‌ای همچون هگل انسان خطرناک و جنون‌آمیز نیندیشیده است و اگر در دیوانه خانه ای یک دیوانه چنین اندیشه هایی از خود بروز دهد، وی را معدوم می کنند. آنچه که خود شوپنهاور را دوچار فلسفه و شخصیتی انسان نیهیلیستی و نومید و مقرون به خودکشی ساخته است، فقدان عقل دیالکتی است که بتواند تناقضات حاکم بر زندگی انسان را حل و فصل نموده و به حکمت یگانه و ارحم الراحمینی برساند. با اینکه فلسفه شوپنهاور ظاهراً مذهبی است، ولی باطنن کافر و تاریک و مخدوش و بی سر و سامان است و ناتوانیش در ساماندهی تناقضات زندگی بشر وی را تبدیل به مأیوس‌ترین فیلسوف عصر جدید ساخته است که خودکشی ترجیع بند مجموعه آثار اوست. و چون این فیلسوف فروپاشیده در تناقضات زندگی، دیالکتیک هگلی را که لااقل توانسته به لحاظ ذهنی همه ازداد آدم هستی را تبدیل به امری واحد سازد، دیوانه می خواند و صفت خود را به سوی هگل فرافکنی می کند. 3113 کسی که با صدای بلند اعلان می کند که وجود همان عدم است و بر این ادعایش خلاق‌ترین کتب فلسفی تاریخ را می‌نویسد که ده‌ها مکتب فلسفی را پس از او باعث می‌گردد. اگر آدم دیوانه‌ای نباشد، به قول شوپنهاور، بدون شک دارای الهام غیبی از حکمت الهی است. همانطور که در اواخر عمرش یکی از فلاسفه عصرش درباره موضوعی از کتابش پرسید که برایش توضیح دهد که هگل در پاسخ گفت: آن موقع که می نوشتم می فهمیدم، ولی حالا نمی فهمم که چه نوشتم. و باز در جایی می گوید: هنوز کسی را ندیدم که فلسفه دیالکتیکی مرا فهم کرده باشد. و این در حالی است که معاصر هگل فلاسفه‌ای صاحب مکتب بودند که همگی آلمانی و از دوستانش بودند و اکثرشان هم دیالکتیک او را قبول داشتند و خودشان هم اکثراً دیالکتیکی می اندیشیدند، همچون شلینگ، شیلر، فیخنه، نووالیس، شگل، فویرباخ و مارکس جوان. زیرا دیالکتیک توحیدی عقل اسرار الهی و سحر حقیقت مطلقه است که جز حکیم الهی نورش را در نمی‌یابد. 3114. با اینکه هگل تنها فیلسوفی در تاریخ جهان می‌باشد که دارای یک دستگاه کامل فلسفی است که در آن ایده و واقعیت و فیزیک و متافیزیک جریان واحدی است، مارکس و مارکسیسم تلاش کرد تا با اتهام ایدئالیسم به هگل وارونگی اقتباس خود از دیالکتیک هگل را پنهان دارند و نیز مدینه فاضله کمونیسم خود را که مصداق کامل یک فلسفه ایدئالیستی است بپوشانند و بدین گونه عظمت رئالیستی و توحیدی فلسفه هگل را تحقیر کنند و ایدئالیسم رسوای خود را رئالیسم معرفی کنند. هگل تنها فیلسوفی است که به تمام و کمال به قدرت منطق دیالکتیکی خود نشان داد که حقیقت همان واقعیت است و این امر جز در حکمت و عرفان اسلامی ادعا نشده است. 3115. انسان برای خوشبختی آفریده نشده است، بلکه برای شناخت حقیقت آفریده شده است و خوشبختی در شأن مردان نیست. این سخن هگل چه علیوار است، به خصوص آنگاه که میگوید حقیقت عین واقعیت است. همچون علی علیه السلام که خدای را آشکار میبیند و خدای نادیده را نمیپرستد. این همه معارف حیرت آور و الهی برخواسته از خرد دیالکتیکی است که عرش آن این معناست که وجود عدم است. همچون علی علیه السلام که گفت هستی دلیل نیستی است. باید دانست که فقط پهلوانان معرفت می توانند که با این درجه از حقیقت تعامل و تفکر کنند. دیالکتیک خرد پهلوانان و پهلوانی خرد است. پس فیلسوفان مصلحت اندیش را با آن سازگاری نیست. 3116. اراده، میل، گرایش، جاذبه، شوق، خواستن، تمنا، عشق و آزادی و ده‌ها واژه و معنای دیگر در اندیشه و منطق بشری وجود دارند که در مجموع کل کارگاه نفس ناطقه و ادراکش را تشکیل می‌دهند و زندگیش را تدبیر و رهبری می‌کنند و اساس همه افعال بشرند و با اندک دقتی در می‌یابیم که همه ایده‌ها و ارزش‌ها و صفات بشری اموری مترادف و یکسان هستند که خود به خود دسته دیگری از الفاظ و معانی را تولید می‌کنند، مثل انفعال، بی‌میلی، نفرت، دافعه، گریز، جبر، زور و غیره. پس در حقیقت فقط با دو معنا و احساس و واژه بنیادی سر و کار داریم که همانا خود و ضد خود است، که دو کانون ذاتی اندیشه و اراده و ادراک بشرند که این دو هم یکی هستند و آن خود است که ضد خود را از خود می زاید و یا در بیرون از خود پیدا می کند و می نامد. و این حقیقت کل اساس دیالکتیک و خرد دیالکتیکی را تشکیل می دهد که عین واقعیت نفس و روان آدمی است. پس دیالکتیک خود و ضد خود، مادر و کارگاه همه دیالکتیک های اراده و فکر و فرهنگ بشرند که سنتز آن هم یا بی خودیست و یا خودآیی، که باز هر یک در بطن خود دارای دیالکتیکی هستند، بی خودی مدهوشی و جنون یا بی خودی عصمت و عشق و خودآیی الهی و یا خودآیی ابلیسی، که سربرآورده از دو نوع تعامل دیالکتیکی می باشند، تنفیس و تسبیح.